السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز چهارشنبه تاریخ هجده دوازده 1400 هجری شمسی. خب بحث ما رسید به درس 99 تحت عنوان استصحاب و اصول عملیه که رسیدیم به یکی از تنبیهات استصحاب که طبق برنامه ما میشه تنبیه چهارم و او عبارت است از استصحاب کلی و اقسام کلی که ما یه استصحاب فرد داریم مثل استصحاب بقاء زید، یه استصحاب کلی داریم مثل استصحاب بقای انسان مثلا که در ضمن افراد تحقق پیدا میکنه. خب در این که استصحاب در فرد جاری میشه حرفی نیست و بس در استصحاب کلیه. کلی اگه ضمن فرد بود آیا اگه شک کنیم استصحاب جاری میشه یا نه، که اینم عرض کردیم حالا باید بحث بشه. و برای استصحاب کلی معروف سه تا گفتن، به چهار تا هم رسوندن و این در فقه ثمراتی هم داره، حالا باید صحبت بشه. و این استصحاب کلی که میگیم گاهی در یک حکم کلیه، گاهی نه، در یک به اصطلاح متعلق کلیه. حکم مثل همین وجوب مثلا حرمت، حالا ممکنه کلی باشه. کلی مثلا فرض بکنیم طلب راجح، این طلب راجح اهم از چیه؟ از وجوب و استحبابه. کلیه که هر دو رو میگیره، یک طلبی که روچان دارد فعلش و ممکنه مشترک بشه بین سه تا. مثلا فرض کنیم جواز، جواز یه عنوان عام کلیست که شامل وجوب میشه، شامل استحباب میشه، شامل عد میشود که اباحه میشه، حتی شامل کراهت هم میشه. جواز فقط شامل حرمت نمیشه. پس این گای در احکام این کلی، گای نه، در موضوعات، در متعلق احکام. متعلق مثل خود حدث، که حدث ممکنه یه حدث جزئی باشه، ممکنه کلی باشه. حدث جزئی مثل حدث اصغر، حدث اکبر. کلی مثل کلی حدث که یا حدث اکبر یا اصغر. کلی یعنی بین این دوتا دائره. بله اهم از اینا میشه. و پس بنابراین حالا آقای آخوند رحمت الله علیه اومده صدر بحث رو مختص کرده به خصوص احکام، و حالا این که میگن این درست نیست، نباید این تنبیه رو مختص بکنه به مسئله احکام، چون اهم دیگه، هم احکام رو میگیره هم موضوعات رو میگیره، احکام کلی موضوعات کلی. و کار درست همونیست که شیخ انجام داده. جناب شیخ دیگه مقید نکرده به حکم یا موضوع. تعبیری که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه داره در حقیقت هر دو رو شامل میشه. شیخ میگه ان المتیقن السابق ان کان کلیا فی ضمن فرد و شک فی بقائه. خب کلیا فی ضمن فرد یعنی حکم کلی یا متعلق و موضوع کلی. کلیان هر دو رو میگیره، چه حکم کلی چه سلام علیکم موضوع کلی باشه. پس کار درست همونیست که مرحوم آقای شیخ انجام داده که این تنبیه رو به عنوان به اصطلاح این قرار داره که متعقن امکان کلی یا دیگه نگفته حکم کلی یا موضوع کلی، ولی آقای آخوند اومده گفته اول این تنبیه سوم این مختص کرده کلی رو به احد احکام، به یکی به کلی حکم، و حال اون که بعدش میبینی وارد موضوعات هم میشه. خب خوب بود از اول عام میگفت دیگه، میگفت اگه متعقن کلی باشد، کلی باشد یعنی چه حکم کلی چه موضوع کلی، همون کاری که شیخ کرده. ولی آخوند اول میاد میگه حکم کلی، بعد وارد میشه به موضوع کلی و متعلق احکام. این نکته. نکته بعد این که همونطوری که در احکام جزئی یا در مصادیق جزئی استصحاب جاری میشه، در احکام کلی هم اجمالاً استصحاب چیه؟ جاری میشه. منتها حالا ما استصحاب طبق معروف کلی قسم اول، قسم ثانی، ثالث داریم، رابعی هم بعضی اضافه کردن. اینا باید صحبت میشه و بحث بشه. این راجع به این نکته. نکته بعدی که باید متعرض بشیم این است که همونطوری که عرض کردیم مرحوم مشکینی، میرزای مشکینی در حاشیه بر کفای مرحوم آخوند، میرزا ابوالحسن مشکینی که شاگرد مرواسطه آخوند بوده، ایشون میگه لا وچل تخصیص الانوان به استصحاب الجاری فی الحکم. وچی نداره که جناب آخوند اومده این تنبیه رو اختصاص داده به عنوان استصحاب جاری در حکم. نباید میگفت حکم، باید میگفت که انکان المتیقن و کلی، یا حالا کلی میخواد حکم کلی باشه، میخواد موضوع کلی باشه. پس این اختصار درست نیست، خصوصا که آقای آخوند در ذیل این تنبیه خودش اعتراف میکنه که استصحاب در موضوعات کلی چجور میشه، آیا میاد نمیاد، اون بحث اونجا مطرحه. پس بایی که در ذیل بحث میکشونه تنبیه و به مسئله موضوعات کلی، خوب است از اول یه عنوان عام میگفت، میگه متعقن کلیان، مقیدش نمیکرد به حکم کلی که هم شامل موضوع کلی بشه هم شامل حکم کلی بشه. این اشکالیست که ایشون میکنه. و حالا مثالی که زده میشه نسبت به حکم کلی، خوب عرض کردیم مثل کلی طلب، مثلا کلی طلب که راجح باشه. حالا این کلی طلب راجح هم وجوب رو میگیره هم استحباب رو میگیره، یا نه کلی مثلا جواز، جواز دیگه بیشتر از دوتار هم شامله غیر از حرمت، اباحه رو میگیره، وجوب رو میگیره، استحباب رو میگیره، کراهت هم حتی میگیره این جواز. این در حقیقت میشه حکم کلی. بعض وقت هست که نه، موضوع یا بفرمود متعلق حکم کلیه، وقت اینم در واقع دو صورت داره. اینجوری که خود آخوند اشاره میکنه میگه متعلقات احکام در شبهات موضوعیه و حکمیه. ببین متعلقات احکام در جایی که شبهه ما موضوعیه یا حکمیه، یعنی مثلا این شبهه موضوعیه داریم و یک موضوعی هم متعلق یه حکمی واقع شده، یا مثلا یه شبهه حکمیه داریم یه متعلقی هم موضوع حکمی واقع شده، که مثالشو حالا اینجوری عرض میکنیم. مثلا فرض کنید اونجایی که شک ما در بقای متعلق حکم، یعنی نمیدونیم متعلق حکم باقیه یا نه، متعلق یعنی موضوع حکم، یعنی که حکم پیش تعلق گرفته. متعلق نوعاً به چیزایی میگن که در اختیار باشه، غیر اختیاری رو میگن موضوع مثل بلوغ، اما اختیاری رو میگن چی؟ متعلق، مثل سفر. حالا شک در بقای متعلق حکم مثلا سفر، گاهی منشأ شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه یعنی کلی که منشأ شارعه، نمیدونیم شارعه حکم چجوری قرار داره نسبت به کدوم سفر. این شک ما در متعلق حکم ناشی میشه از این که حکم شارعه معلوم نیست چیه. مثال ببینید، مثل که مثلا زید مسافر بود، خب رفت تهران، بعد از این که مراجعت میکنه برمیگرده تو را داره میاد، شک میکنه که من این سفرم هنوز باقیه. کی شک میکنه؟ وقتی یه سری دیوارای قم رو مثلا چیه مشاهده میکنه. خب حالا چرا شک میکنه سفرم باقیه یا نه، با این که داره دیوارای قم رو مشاهده میکنه؟ چرا بازم شک میکنه؟ دقت کنید، شک در بقای سفر داره، با این که جدران رو میبینه. این شکش منشأ چیه؟ سببش چیه؟ سببش حکم کلی شارعه، یعنی نمیدونه شارعه حکم کرده به این که انتهای سفر به مجدد مشاهده دیواره یا نه، باید از آنم شنیده بشه. پس مثلا دلیل شارعه معلوم نیست که انتهای سفر خصوص جدرانه یا به اضافه سماع اذان. آخه تو روایات داره اذا خفیت الجدران و مثلا اذانو چیز کردی نشنیدی برای خارج شدن، این مثلا چیه؟ یه حد به اصطلاح ترخصه. خب وقت نمیدونیم نه یکیش کافیه یا نه شارع دوتا رو با هم قرار داده مداک سفر. پس ببینید، نمیدونم در سفرم یا نه، هنون به مسافر میگن یا نه. چرا نمیدونم؟ چون نمیدونم شارع مسافر رو به چی اطلاق میکنه. مسافر رو به کسی اطلاق میکنه که مثلا این نه دیوارای شهر رو ببینه و نه از آن رو بشنوه، اینجوری، یا نه مسافر به کسی اطلاق میکنه که دیوارای شهر رو نبینه، به این معنی که وقتی دید دیگه بهش مسافر نمیگن. پس منشأ شک ما در متعلق یعنی سفر یه شبهه حکمیه کلیه است که مربوط به شارع میشه، مربوط به شارع میشه. وقت اینجا میتونم بعدان استصحاب سفر کنم، بیام من تا حالا که در سفر بودم صرفا بعدان مشاهده جدران دارم، اما به اصطلاح شاید سماع اذانم باید بچه، من هنو اذانو مثلا نمیشنوم، پس شک میکنم در متعلق حکمم قصره و متعلق چیه؟ سفره. حالا اینجا خلاصه این سفر قصیر صدق میکنه به مجدد مشاهده جدران دیگه سفر تموم میشه، یا نه طویل به صرف مشاهده جدران نیست، یعنی باید مشاهده اذانم بشه. وقت اینجا رو گفتن اسم ثالثه، استصحاب کلی میشه و استصحاب همونطوری که در حکم کلی قسم ثالث جاری نمیشد، در کلی قسم ثالث که نسبت به متعلق شک داریم اینجا هم جاری چیه؟ نمیشه. همونطوری که در کلی قسم ثالث چه حکم بود جاری نمیشد، اینجا در موضوع هم جاری نمیشه. یه مثال یه مثال دیگه که بله بله آره آره هنوز در سفرم یا باید از آنم بشنوم. بعدی که منشأ شک ما در بقای متعلق حکم، بقای متعلق حکم یعنی بقای سفر، چرا نمیدونم سفرم باقیه یا نه، چون شبهه موضوعیه دارم. شبهه موضوعیه چیه؟ اینه که میدونه که سفر با مشاهده جدران شرعن دیگه تموم میشه، ولی شک داره که این جدران همون جدران قمه یا نه جدران مثلا شکوهی است. اینجا شبهه موضوعیه داره. این جدران رو میدونه شارع گفته که عند مشاهدت جدران سفر تموم میشه، باید نمازت رو تموم بخونی. اما حالا نمیدونه که این جدرانی که من دارم میبینم اینا دیوارای قومه یا نه شکوهیه، مثلا اینجوری. خب اینجا منشأ شک ما در بقای سفر یه شبهه موضوعی است نه حکمیه. یعنی میدانم شارع فقط جدران رو، مشاهده جدران رو در انتهای سفر ملاک قرار داده، و این شبهه موضوعی منشأ میشه که من در خلاصه این متعلق حکم سفر باشه شک کنم، چون متعلق حکم سفره و حکم چیه؟ قصره. و وقتی سفر تموم شد حکمش تمامه. اینجوری همچی حرفایی. این دو مورد و مثال زدیم که شک ما در متعلق حکم گاهی منشأ شبهه حکمیه کلیه شرعیه است، گاهی منشأ شبهه موضوعیه است که مربوط به خودم میشه. اینا هر دو میرن قسم سادس استصحاب کلی که میگن استصحاب جاری نمیشه. حالا این البته بحث داره، من فعلا مثالشو دادم تا بعدا صحبت کنیم. خب به حضورم بله با سعادتتون که بله این نوشته رو عنایت کنید. تنبیه چهارم، استصحاب کلی و اقسامه. خب استصحاب جاری نمیشه یعنی اگه استصحاب سفر بکنی باید نمازت چکار کنی؟ باید نمازت رو قصر بخونی. استصحاب سفر نکنی خب نمازت رو تمام. آره حالا بحث این که قاعدتا باید، آره اگه استصحاب قصر کنی خب باید شکسته بخونی، استصحاب قصر هم نخونی نکنی باید ثابت بکنی که در سفر نیستی، دوباره یه مشکل اینجوری هم هست. حالا این یه مقدار حرف داره انشاءالله میرسیم. بله هم تمام، یه خورده دیگه به گازون بیا بعدش دیگه مطمئن میشه. قال فی الکفایه لا فرق فی المتیقن السابق بین ان یکون خصوص عهد الاحکام او ما یشترکو بین اثنین منها اول از یده من امرن آمن. این من امرن آمن متعلق به مایشترکو هستش، این بیان مایشترکه. مایشترک چیه؟ امر آم. خب فرقی نیست در متیقن سابق این که یکی از احکام باشه مثل وجوب حرمت در شک کنیم متیقن سابق خصوص یکی از احکام، یا نه ما یعنی اون حکمی که مشترک هست بین دوتا یا بیشتر از دوتا. ما یشترک من امر عام یعنی یه امر عام میداریم، یه حکم عام میداریم مشترک بین دوتا، یا حکم عام میداریم مشترک بین ستا. حکم عام میداریم مشترک بین دوتا، گفتم مثل چی؟ طلبی که روچان داره، طلب راجه، هم وجوب رو میگیره هم استحباب رو میگیره. اذیت باشه مثلا فرض کنید اباحه. اباحه در حقیقت چیه؟ جواز. بفرمایید جواز. جواز چهار تا حکم رو میگیره، وجوب رو میگیره، استحباب رو میگیره، کراهت رو میگیره، اباحه رو میگیره. خب این هم بله من هم خب اقولو قال از صاحب الکفایه من هذا تنبیه توضیح و اقسام الاستصحاب الکلی من المتیقن. قال از آقای صاحب کفایه از این تنبیه اینه که توضیح بدهد اقسام استصحاب کلی در متیقن رو. و انه لا فرق فی حجیت الاستصحاب، و اینکه بیان کنه که در حجیت استصحاب فرقی نیست بین کون المستصحب جزئی، یعنی مستصحب جزئی باشه، حالا جزئی هم حکمن تکلیفی، یعنی حکم جزئی تکلیفی که وجوب صلات الجمعه، حکم جزئی میشه دیگه، کلی به معنا نیست. بله اذا شک فی بقایه حال الحضور، حال الغیبه باید باشه، اینو درست کنید. حال الغیبه، حالا رفتیم،
یعنی این حکم
مربوط به نماز جمعه است، خودتو کار نداشته باش. حالا این میشه جزئی، یعنی کلی نیست، مثل نمیدونم جواز یا اینا، یه حکم جزئیه دیگه، وجوبه. در بقای شک داری، او کان حکما جزئی یا حکم جزئیه ولی وضعیه، این پس حال حضور رو حال غیبت کنید. که ملکیت مالن لزیدن، مثلا ملکیت مال برای زید. اذا شک فی خروجهی ان ملکه، این کتاب قبلا مال زید بود، حالا نمیدونیم مال زیده یا نه، یه حکم کلیه، وضعیه، وضعی یعنی ملکیت. خب این دوتا، او کان المتیقن یعنی مستصحب موضوعا زی اثر شرعی، موضوعیست که دارای اثر شرعیه، چون مستصحب باید دارای اثر شرعی باشه، ولی استصحاب به درد نمیخوره. همیشه شرط استصحاب اینه که زی اثر شرعی هم باشه. که حیات زیدن ازا شک فی بقایه ها، این در حقیقت میشه حکم وضعی جزئی. و بینه، یعنی لا فرق در حجت استصحاب، که مستصحب حکم جزئی باشه چه تکلیفی چه وضعی، و باز فرقی نیست که مستصحب حکم کلی باشه. حالا اینجا عمده بحث اینه، در تنبیه حکم کلی مثل رجحان که مشترک است بین وجوب و مثلا ندبه، طلب راجه، طلب راجه مشترک بین دو تا بیشتر نی، منتها وجوبش طلب الفعل مال من منه ترکه، اما ندب رجحان الفعل مال جواز ترکه، تو هر دوش رجحان میاد. او کان المتیقن موضوعا کلیا، یا نه متیقن یه موضوع کلیه، که حدث الجامع بین الاکبر و الاصغر، مثل حدثی که جامع بین اکبر و اصغره. این حدث موضوعه، سفر موضوعه، اینجوری متعلق حکم این حدث. و قال فی متن کفایه، حالا برگردیم به عبارت آخوند، لا فرق فی المتیقن السابق بین ان یکون خصوص عهد الاحکام، فرقی نیست در متیقن سابق که یکی از احکام خاص باشه، حالا چه تکلیفی چه وضعی که بالا براتون مثال زدم، یا نه حکم مشترک باشه، مشترک باشه بین حکمین، یعنی اثنین، مثل طلب راجه که مشترک است بین وجوب و استحباب، یا حکم مشترک باشه بین بیشتر از دوتا، از یدمن اثنین، مثل جوازی که مشترک بین وجوب و استحباب و اباحه و کراهته، نه همه رو میگیره. خب و هذا المشترک شیء عام بین الاثنین او ازیت، این مشترک یه چیز عامیه بین دوتا و بیشتر از دوتا. او عامی که بالا گفت که من امرن آمن ما یشترک بین اثنین و ازید، این میشه قدر مشترکش، این حرف کفایه. نکته ای که ما به کفایه نقد میکنیم، آقای صاحب کفایه خسته عنوان هذا تنبیه به استصحاب الحکم، بالا چی گفت؟ لا فرق در متیقن سابق بین ان یکون خصوص عهد الاحکام. خب خوب بود میگفت که متیقن ما مثلا کلی باشه، مثل شیخ خوب بود کلی بگه، هم شامل احکام میشد هم شامل موضوعات میشد، ولی ایشون مختصش کرد به احکام به استصحاب حکم. ولم یسل لنا وچه هذا الامر، وچه این کار برای ما روشنی، چرا آخونده کاری کرد. من اعترافی فی آخر تنبیه، با این که خودش در آخر تنبیه اعتراف میکنه به جریان استصحاب کلی در متعلقات احکام ایضا، حالا البته استصحابش تمام نیست، اینا حالا میاد و ولی میگه اونجام محل جریان داره. این حالا شما تلقی نکنید که حتماًم جاری میشه. اگه قسم ثانی باشه جاری میشه، قسم ثالث باشه جاری نمیشه. متعلقات احکام در شبهات موضوعیه و حکمیه، آیا جاری میشه آیا جاری نمیشه، اینم داخل بحثه. خب پس ببین تعمیم داد به شبهات موضوعیه و کیف کان، حالا نظر آخوند هرچه باشه، لو امم عنوان البحث للموضوع کان اولا، اگه تعمیم داده بود عنوان بحث رو به موضوع هم تعمیم داده بود، یعنی متعلق حکم، ای کان اولا بهتر بود. کما سنه و شیخ العظم، که شیخ اعظم هم این تعمیم قائل شده. شیخ چی گفته؟ قال ان المتيقن السابق، ببینید میگه متيقن سابق ان کان کلیا، نمیگه حکما، میگه ان کان کلیا. خب کان کلیا یعنی چه؟ حکم چه متعلق حکم، هر دو رو میگیره، مقید به احکام نشده. و کلی باشه در ضمن فرد، مثل انسان در ضمن زید، یا جواز در ضمن مثلا وجوب و استحباب و اباحه و اینا. و شکه فی بقائه، خب این رسائل جلد سوم صفحه 191. ای سبون کان الکلی، حالا ما توضیح دادیم عبارت شیخ رو که این کلی میخواد حکم باشه مثل مطلق طلب، یا موضوع باشه مثل حدث که مشترک بین اصغر و اکبره. و قال المحقق المشکینی فی حاشیه الکفایه لا بچل تخصیص العنوان بالاستصحاب الجاری فل حکمه، این بچه نداشت آقای آخون مختص کنه استصحاب کلی رو به جاری در حکم. بله این راجع به این مسئله. حالا مشکینی که میگیم، نمیدونم آدرس به شما دادم اونجا یا نه، کفایت الوصول با حواشی محقق میرزا ابوالحسن مشکینی، جلد چهارم صفحه 498. شاید آدرس به شما ندادیم. خب حالا بنویسید حاشیه میرزا ابوالحسن مشکینی بر کفایه. آره بر کفایه، چاپ دارالحکمه، جلد چهارم، جلد چهارم صفحه 498، جلد چهارم صفحه 490. حاشیه میرزا ابوالحسن مشکینی 498. خب این راجبه ای. حالا ما عد میکنیم اقولو مع اعتراف صاحب الکفایه فی آخر هذا تنبیه علی جریان نظاف الاستصاف الموضوعات الکلیه ایزن، ایشون اعتراف داره به قولهی آخون آخر این تنبیه میگه و مما ذکرنا فی المقام، اونی که در این مقام گفتیم و در یعنی در استصحاب کلی گفتیم، یأثر و ایزن حال استصحاب در متعلقات، در مقام یعنی در حکم کلی رو گفتیم، حال و وضع استصحاب در متعلقات احکام اونجا هم روشن میشه. یعنی اگه قسم اول بود استصحاب میاد، دوم بود نمیاد، سوم بود نمیاد، حال و بعدش روشن میشه. در شبهات حکمیه و موضوعیه، یعنی اونجایی که منشأ شک ما در بقای متعلق یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه است، فلا تخفل. خب این دیگه خود کفایه جلد سوم صفحه 222. اینجا بنده توضیح راجع به عبارت دارم. اقول اولا قد یکون شک فی بقای متعلق الحکم منشأه الشبهة الحکمیه، گاهی میشه که شک ما در بقای متعلق حکم منشأ داره، منشأش مثلا شبهه حکمیه کلیه که شارع وضع مشخص نکرده، میشه شبهه حکمیه. کما اذا کان زیدون مسافرا، خب ایراد و بعد المراجعه در تهران میاد، یشک و فی بقای سفرهی عند مشاهدت الجدران، شک میکنه سفرم باقی است باقی نیست، کی شک میکنه؟ وقتی دیواره رو میبینه. خب دیگه چرا شک میکنه در بقای سفر؟ این سفر میشه متعلق حکم، حکمم میشه قصر و مثلا تمام. لعل انه لم یعلم ان شاره، ببینید شبه حکمیه، نمیدونه که شاره حکم به انتهای سفر به مجدد مشاهده دیوارها، یا نه حکم به بقای سفر تا شنیدن اذان، یعنی هر دو با هم یا یکیش کافیه. اگه او رو به من و معا بگیری پس هر دو باید باشه، و تا دوتا نشه هنوز در سفری، یکی کافی باشه سفر تمامه دیگه، نماز دو تمام میخونیم. خب مثلا فیشوکو فی متعلق القصر که سفر باشه، شک میکنه، شکش هم در متعلق ناشی میشه از شک در حکم شاره. خب اینجا حالا مثلا نمیدونه با این مقدار سفرش تموم شد نشد چجوری شد، و انهو هل یکون و سفر هول قصیر، آیا سفر همون سفر قصیره یعنی تا جدرانه که ینتهی به مشاهدت الجدران، یا نه طویلیست که یبقا تا شنیدن اذان. و یکون و ملل قسم سالش و استصابه کلی، اینو البته بردن سراغ کلی، هرچند این دو قصیر و طویل بیشتر به ثانی میخوره، حال این حالا بچهشو بعدن بیشتر عرض میکنم. بله آره دیگه، اینجا یه حالت اینجوری پیدا میکنه. فلا یدی فیه الاستصحاب، استصحاب سفر. ای تا اینجا مثال دوم که گفتیم شک در بقای متعلق برگشت میکنه به یه شبهه موضوعیه نه حکمیه، موضوعی یعنی مربوط به خودمه، نمیدونم این دیوارا دیوارا قمه یا شکوهیه. وقد یکون و منشأ و شک فی بقای متعلق الحکم اشبهت الموضوعیه، شک ما در بقای متعلق زیر سر شبهه موضوعیه است. کما اذا علم ان السفر ینتهی به مشاهدت الجدران، میدونه که سفر منتهی میشه به مشاهده دیوارها شرعن، اینو از خارج میدونه، مثلا شبه حکمی نیست و میدونه فقط جدران کافیه. لکن یشک فی بقایهی، شک داره در بقای سفر. چرا؟ من جهت انه لم یعلم ان ما یشهد من الجدران، ای دیواره که داره میبینه هل هو جدران و بلدهی، یعنی اینا دیواره قومه. فینته سفر، بعد یه سفر منتهی بشه یا دیواره بلد دیگریست مثل گفتم شکوهیه و حسن باد و اینا، و فیبقه سفر سفر میمونه، خلاصه شک داره. این شکش در بقا و عدم بقا سفر به خاطر اینکه نمیدوند به دیواره شهر رسید یا نه، یا این دیواره شهر یا جای دیگه است. و هاذا ایضا من الاستصحاب کلی در قسم ثالث که لا یجی فیه الاستصحاب. اینا حالا در یه فرضی شیخ داره که استصحاب تو سومی هم میاد، اما حالا کلی قضیه رو وجوه مطرح میکنه، بعد میگه اقواش اخیری است که تفصیل بدیم و اینا، حالا خیلی حرف داره به زودی نمیشه. پس محصل درس امروز این شد که استصحاب همونطوری که در احکام جزئی میاد در احکام کلی هم میاد، اگه شک در بقا کنیم و مثلا فرض کنید الان وجوب رفته، احتمال میدیم که اباحه باقی مانده، جواز باقی مانده، استصحاب میکنیم. و در احکام هم که میاد فرق نمیکنه چه وضعیه باشه چه تکلیفیه باشه، و استصحاب کلی هم طبق مشهور ما قسم اول و ثانی و ثالث داریم، رابع هم اضافه میکنم. وقت صحبتی که بود این که فرقی نمیکنه این استصحاب کلی در احکام باشه یا در متعلقات احکام، در موضوعات باشه. اونجا اگر کلی شد، هر حرفی رو در حکم کلی گفتیم، در متعلق کلی هم میگیم. او تقسیم بندی رو اونجا هم مثلا مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.